أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سوره مبارکه ابراهیم آیه 1 تا 20 مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در رابطه با احتجاجات الهی با ملل مختلفه انتخاب فرمود. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزل الله الیک. کتابون تنوین برای تعظیم دیگه، صورت نکرم آمد. ایو کتاب، کتابی که همه عوالم وجود دارد من ولا یابس الا فی کتاب مبین. حالا کتاب مبین همین کتاب قرآنه، یه چیز دیگه از اجمالا خلاصه همین کتاب قرآنم دیگه، همه چی توش هست دیگه، همه عوالم وجود توش هست. در روایت اصول کافی داریم که ظاهرن امام صادق علیه السلام می فهمن به همه علوم رو دارم از کتاب الله. ما کان ما یکون ما بکن. من در خدمت علامه طباطبایی گفتم چطوری فهمون اگه می نیستیم چطوری که ما بله کار می کردیم. اما هرچیه خلاصه کتاب اون هیو کتاب.
اساس اون نداری که
میان
برای هدایت
رو
قبول
نداری؟ هدایت؟ مسئله منو که هدایت این کتاب بود. همه چی توشن اونم ما قبول داریم که هدایت که مسلم کار اصلی شه. اما گذشته از اون کار اصلی همه چی توشن هست، ما نمیفهمیم. یه بحث خیلی جالبی مرحوم علامه طباطبایی در المیزان داره، در کتاب قرآن در اسلام هم داره، راجب ظاهر و باطن و محکم و متشابه و این که مثلا قرآن در سطح عامه صحبت کرده، اون مسئله عالی رو صریحا نفرموده. اون اهلش وقتی با قرآن معنوس بشن میفهمن با مقدمات. حالا این یه بحث جالبیه که در رابطه با همین من احادیثنا صعب و مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب، فکر کنم همینجا باید ما خلاصه این بحث ظاهر و باطن و محکم و متشابه رو، خیلی مسائل عالی اونجا مطرح شد. اجمالا خلاصه کتابیست که از نظر هدایت که خود هدایت خودن لناس، همه چی توش هست، هرچی ما نیاز داریم، هرچی بشر احتیاج بهش داریم دیگه، موافق همه کتاب هست دیگه، ناسخ همه کتاب هست اونجایی که نقص کرده، خودم که نقص کرده بالاتر جا بود. کتاب و نجمالا انزلناه و الک، ما این کتاب اون بالا پایینش آوردیم تا به سطح فهم مردم برسه. انزلناه و الک و انه لدینا لعلیون چیه حکیم، اون بالا خیلی مهم مفوق این حرف هاست، این نازل شده میگیرسی
تمام آیات
اینجوری، یعنی همه قرآن اینه دیگه، اون کتابون نگیم دیگه کتاب، خلاصه این نازل شده به حد فهم ما و اینا. لا یمسول المتحرون، اصلی که فقط 14 معصوم میفهمن، اصل اصل برای ما به اندازه فهممون، هر کی به اندازه فهمش. انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. یه بحث جالبی اینجا باید نمیدیم اینجا باید چون اینجا مفصل و دقیق هم اینجا باید بخونیم یا بعد دوشنبه باید بخونیم. من فکر میکنم اینجا باید بخونیم، خلاصش هم بریم اونجا بگیم، ببین همین حالی به نقدش کنیم. یه سیره به اینجا زحمت این کتاب قرآن در اسلام همین صندلیه هست، کتاب کوچیکه معلوم، اونو المیزان هم کنارش هست، ترجمهش هم از عربیش هم، حالا هر کدومش خواستی حالا اینو ما اینجا چون دیگه رسید به اینجا کتابون انزلناه و الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز حمید. درست در نکن خدمت شما عرض بشه که خلاصه ما اینجا باید الان مثل این که همین بخونیم، چند دفعه این رو مطالعه کردم، همین رو چند روز دارم دشکار بکنم، هم المیزان و هم این رو، این رو باید ما بخونیم، این چاره ای جز خوندن اینا ندیم. ولی بحث قرآن ظاهر و باطن، خدای متعال در کلام خود صفحه 33 قرآن در اسلام بنده، این چاپ 56 سال پیشه، 10 تومن هم قیمتش بده سرزی ها الان نمیدونم چرا میشه چاپ کنن، خدمت چند تا صفر باید بزنیم، یکی چهار تا صفر باید بزنیم جلوش، دو تا صفر داره سرزی ها یه میلیون میشه، نه چند بازم بیشتر، چهار تا صفر بزنیم یه میلیون میشه دیگه، چهار دو شیش، شیش تا صفر میشه یه میلیون، فکر کنم اون چهار تا صفر رو زنده مثل اون یعنی که ما خریدیم آقا دو تا صفر بشنیم، حالا چهار تا بشه زده شد. قرآن مجید ظاهر و باطن دارد، بحثه خیلی جالبی اینجا مطرح میکنن، لزوم معرفی قرآن 1353 شمسی، الان 1403 دیگه میشه 50 سال پیش. خدای متعال در کلام خود میفرماید و عبد الله لا تشرکو به شیء، سوره مبارکه نساء آیه 36، ترجمه خدا را بپرستید و عبد الله و لا تشرکو به شیء، هیچ چیزی رو هم در عبادت شریک او قرار ندید، این ظاهرش یعنی چی؟ یعنی بت نپرستید دیگه، معنیش اینه دیگه. و ظاهر این کلام نهی از پرستش معمولی بت هاست، ظاهرش چنان که می فرماید وستن و رجسه من الاوسان، سوره حج آیه 30، دوری گزینید از پلیدی ها رجس که بت ها باشن، من الاوسان من بله بیانیه است، اون رجسی اوسان این وستن و ظاهرش این از همین بوتا خلاصه بفریزی و عبادتش نکن، ولی با تأمل و تحلیل معلوم می شود که پرستش بوتها برای این ممنوع است که خضوع و فروتنی را در برابر غیر خدا نباید داشته باشیم، که خضوع و فروتنی در برابر غیر خدا است ازا ممنوعه، در مقابل بوت خضوع میکنی، خضوع در مقابل بوت ممنوع، ظاهرش اینه دیگه، وشتن برلچ من الاغسان یا و عبدالله لا تشرک و لا تشرک و به این شعی. ولی با تأمل و تحلیل معلوم می شود که پرستش بودها برای این ممنوعه که خضوع و فروتنی در برابر غیر خداست و بت معبود بت بله و بت بودن معبود نیست خصوصیتی نده، میگه در مقابل غیر خدا خضوع نکن، غیر خدا حالا یا بوته یا انسانه یا هوا و هوسه یا هر چی هست، خضوع در مقابل غیر خدا میگه نکن، بوت خصوصیتی نداره که، پس اصلش اینه که خضوع در مقابل غیر خدا، اون غیر خدا یه موقع بوته یه موقع افرعیت من اتخذ الهو هواه هوا و هوس، یه موقع مثل فرعون، یه موقع پوله، و بت بودن معبود خصوصیتی نده، چنان که خدای متعال شیطان رو عبادت او بله شیطان رو عبادت او شمرده، یه چیزی کم هست شده، اطاعت شیطان رو عبادت او شمرده، می فهمد علم احد کلیکم یا بنی آدم هل لا تعبدوا الشیطان، مگه ما در شیطان مگه بوته، در مقابل شیطان عبودیت نداشته باشی. من از قائل متکلمین فقط عبده دیگه، من از قائل ناطقین فقط عبده، کسی که گوش به حرف یک ناطقی بده عبادت اونو کرده. حالا اینه یکی که میاداره. سلام علیکم. علم احد علیکم یا بنی آدم الا تعبد شیطان، سوره یاسین آیه 60. ترجمه: آیا فرمان ندادیم به شما بنی آدم که شیطان را مپرستید؟ خب، و با تحلیلی دیگر معلوم می شود که در اطاعت و گردن گذاری انسان میان خود و غیر فرقی نیست. حالا اینجا فرمود که در مقابل بت عبادت نکنید، کرنش نکنید، در مقابل شیطان عبادت نکنید. حالا خدمت شما میشه که میفهمن اگه ما یه تحلیل دیگه ای بکنیم معلوم میشه اطاعت و گردن گذاری میان گردن گذاری انسان میان خود و غیر خودت هم عبادت نکن. افرعیت من اتخذ الهه هواه، از هوا هم چی میشه؟ معبود میشه. و چنان که از غیر نباید اطاعت کرد، از شیطان نباید اطاعت کرد، از دیگران نباید اطاعت کرد، از خودش هم آدم نباید اطاعت کنه. یعنی خود بندگی خودشه، خودش میشه اله خودش. و چنان که از غیر نباید اطاعت کرد، از خواسته های نفس در برابر خدای متعال نباید اطاعت و پیروی نمود. چنان که خدای متعال اشاره میفرماید: افرعیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی کسی را که هوای نفس خودش رو خدای خود قرار داد؟ حالا اونا بت میپرستیدن، ما خودمون میپرستیم، هوا و هوس زن میپرستیم، اینجوری شده که قبلت هم نساء هم دین هم دنانی رو هم الناس عبید دنیا. یعنی چه عبید دنیا؟ و دینو لعقون علا حلسنته. و با تحلیل دقیق در این معلوم می شود اصلا به غیر خدای متعال نواد التفات داشت و از وی قفلت نمود. قافل از خدا و تکن من القافلین مطلقه. لا به آقا رسول الله خطاب می فرماید صلی الله علیه و سلم: لا تکن مطلقا من القافلین، یعنی همیشه ذاکر باش، لحظه ای غافل نباش. منش اینه که مطلقا داری نهی میکنن، مطلقا غفلت نشونی، کلن همیشه ذاکر باش. به قول علامه طباطبایی معنیش نیست که به یه سری ذکر میگی، درس هم میخونی با ذکر خدا، با خانواده صحبت میکنی ذکر خدا، با بچه ها میخواد تربیت کنی ذکر خدا، ایرون کاسبی میکنی، همه جا میشه ذکر خدا دیگه. برای خدا شد، به یاد خدا شد، همه جا میشه یاد خدا. و با تحلیل دقیق تری معلوم می شود که اصلا به غیر خدای متعال نباید التفات داشت و از وی غفلت نمود، زیرا توجه به غیر خدا چیه؟ توجه به غیر خدا استقلال دادن به اونه. اگه شما غیر خدا رو امکان ربطی براش قائل باشی، ربط محض بدونی، ربط محض، ربط تو بدون اون مستقل که نمیشه درک کنه که بشنسه باش تماس داشته باشه، ربط بدون اونی که مربوط به اونه قابل این که آدم بهش توجه کنه نیست. زیرا توجه به غیر خدا همون استقلال دادن به او و خضوع و کوچکی نشان دادن در برابر اوست. توجه به غیر خدا کردی یعنی خضوع کردی در مقابل غیر خدا. و این ایمان روح عبادت و پرستش می باشد، ایمان به این که هیچی مستقل نیست، همه ربط محضن. ما رأیت شیئا یعنی الا و رأیت الله قبله و بعده و ما، یعنی این دیگه، یعنی من هر چی رو میبینم اول خدا رو میبینم، قبلش خدا رو میبینم، با اونم خدا رو میبینم، در بعد اونم خدا رو میبینم. و این ایمان روح عبادت و پرستش می باشد. خدای متعال می فرماید ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. این برای هم الغافلون اینجا آورده ایشون. اینا اعراف آیه 179 سوگند میخورم ما بسیاری از جن و انس را جهنم آفریدیم ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن و انس. نه اینکه واقعا مثلا اینو آفریدیم که برن جهنم، ما اینو آفریدیم که همشون برن تو بهش، اما خودشون میخوان برن خودشون. ما عقلا بهشون دیم که برن بهش، چش دادیم برن بهش، گوش دادیم برن بهش، ولی اینا خودشون جهنمی کردن. ولقد زرعنا نتیجه این کار اینه. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید که یه نجاری میخواد یه تختی درست کنه، مبلی درست بکنه، یه آشغالایی هم داره دیگه، اون آشغالایی که مطلوبش نیستش، اون نجار میخواد تخت درست کنه، صندلی درست کنه، میز درست کنه، چیزایی به درد بخور درست کنه، یه مقدارم به آخره خاکرله و این حرفا پیدا میشه دیگه. این جهنمیا و کافرا و اینا هم خاکرله هان، ولی خداوند مدار میخواد چیز انسان درست کنه. تو این انسان درست کنه، اینا خودشون به دست خودشون میشن خاکرله و خلاصه چیز جهنم میشن، سنگ جهنم میشن، نمیدونن خلصه هیزم جهنم میشن، بچه بچه خودشون هم جهنم میشن. سوگن میخورم ما بسیار از جن و انس برای جهنم آفریدیم. تا اونجا که میفرماید اولئک هم القافلون، آنان همون غفلت کنندگان از خدا هستن. پس همین غفلت از خدا موجب جهنم میشه. چرا؟ برای اینکه شما از گوشت، چشمت استفاده نکردی، عقلت، فهمت استفاده نکردی، شوی جهنم. چنان که ملاحظه میشود، حالا کلاسش میکنه از آیه کریمه ولا تشرکو به این شیء که اون اول خوندن و عبد الله ولا تشرکو به این شیء، ابتداعا فهمیده می شود این که نباید بودها رو پرستش نمود. این که نباید بودها رو پرستش نمود و با نظری وسیع تر این که انسان از دیگران به غیر اذن خدا پرستش نکنه. وسیع تر شد دیگه. گفتیم چی؟ اول گفتیم و عبدالله لا تشرکو به شیء، بعد فهمونه که الله تعبد شیطان. الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان. و با نظری وسیع تر از اون این که انسان حتی از دلخواه خودش هم نباید اطاعت کنه. افرایت من اتخذ الهو هوا. و با نظر وسیع تر از اون این که اصلا از خدا نباید غفلت کنی و به غیر او التفات کنی، عبادت اونه، استقلال دادن به اونه، خضوع در مقابل اونه. نکته خیلی عجیب، من چندی بار میگم، همین اخیرا این رو مطالعه کرده چند روزه. همین ترتیب یعنی ظهور یک معنای ساده ابتدایی از آیه و ظهور معنای وسیعتری به دنبال اون. که اول چی استفاده کردیم؟ عبود نباید عبادت کرد، بعد کم کم رسیدیم چی؟ به غیر نباید توجه کنی. آخرش بود دیگه، دل باید بری خودتو دقیقا چندی بار مطالعه کنی. بندم بعد 5-6 چندی بار دیگه مطالعه کردم، هنوزم که هنوزه بودم یاد مطالعه دید. اون موقع من داشت 5 سال پیش اینو مطالعه کردم، 5 سال پیش که خریدم اینو تقریبا مطالعه کردم، حاشیه هم اینجا زدم، خلاصه هاشو نوشتم، چه نوشتم، ولی مسائل سنگینیه خونست. این هم ایشون میست که نوشته برای دانشگاه هاروارد آمریکا که آیت الله جوادی فرمود انقلاب فرهنگی رو ایشون صادر کرده با شیعه در اسلام و قرآن در اسلام، اون موقع صادر کرده ایش. همین ترتیب یعنی ظهور یک معنای ساده ابتدایی از آیه و ظهور معنای وسیع‌تری به دنبال اون و همچنین ظهور و پیدایش معنایی در زیر معنایی در سراسر قرآن مجید جاری است، نه فقط در این عبارت معبود الله ولا تشرکو به شیئا. مورد فهمید در سراسر قرآن، حالا بعضی از جایی رو 7 بطن داره، بعضی 70 بطن داره، شاید هم کسرته، یعنی بطونی داره. لا تحصا عجائبه، اولین حدیثی که مرحوم علامه داوود المیزه نقل کرده اینه، لا تحصا عجائبه ولا تفنا غرایبه. احصا پذیر نیست، یکی دو معنا نداره. که مثلا علامه داوود که بعد 2000 تفسیر این تفسیر رو فرض کن نوشته، هنوز میگه ما قدمی تونستیم برداریم. حالا آتلو جوادی اومده 80 جلدش کرده، یکی دیگه مخواد ممکنه بیا سر 60 جلدش بکنه، هنوزم خیلی کار داره. حالا خود آقا که بیاد دیگه اون به چی کار میکنه، چه قرآنی تفسیر میکنه. به قول مرحوم الهی قمشهین خیلی آقا جوادی نرم میکنه، یکی آقا الهی قمشهین میگه دوستانم برم بهش پای دست نهج بلاغه آقا امیرالمومنین میشین. و همچنین ظهور و پیدایش معنایی در زیر معنایی در سر تا سر قرآن مجید جاری است. وقتی که مثلا من بنده خودم 1000 بار مطالعه کردم، هر دفعه یه چیزی میفهمم که 1000 بار یه خطبه رو مطالعه میکنه دیگه، هنوزم مونده. تازه هنوز ابن ابوالحدیده، اگه علامه طباطبایی بود چی بود؟ در سر تا سر قرآن مجید این معنا که معانی فراوانی داره، بطن در بطن داره، باطنهایی که 70 بطن مثلا داره، در سراسر قرآن جاریه، نه فقط یک آیه و عبدالله و لا تشرکو به شیئا. و با تدبر در این معانی، معنای حدیث معروف که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله معصوم و در کتب حدیث و تفسیر نقل شده است، ان القرآن زهرا و بطنا، ولی بطنهی بطنا الی سبعت ابطن روشن میشن. تفسیر صافی مقدمه حج و سفینة البحار ماده بطنه ایشون مدرکشون نوشن. الان که میبینی شما 50 تا مدرک مینویسن، این کامپیوتر اومده و تون به تون میزنه و یه عالم مدرک میزنه. اون موقع بنده خدا فقط دوتا کتاب مثلا میدید و نقل میکن. همین رو فکر کنم الان بزنی یا الان شاید مدرک های فراوانی داشته باشه. بنابر اون چه گذشت؟ قرآن مجید ظاهر دارد و باطن، یا زهر و بطن، که هر دو از کلام اراده شده، هم ظاهر اراده شده هم باطن اراده شده، جز این که این دو معنا در طول هم برادن نه در عرض هم، یعنی در یک جا دو معنا اراده نکرده استعمال لفظ اکثر از معنا بشه، در طول هم نه در عرض هم دیگه، نه اراده ظاهر لفظ اراده باطن را نفی میکنند و نه اراده باطن مزاحم اراده ظاهر میشه، همه جا هست، همه شد. مثلا همین و عبدالله ولا تشرکو به شیئا با معنای سطحی و خلاصه فهم سطحی میگنی بت عبادت نکن، اما کسی که دقیقه میگنی در مقابل خودت هم اطاعت نکن، در مقابل هیچی استقلال برای چیزی قائل نباش. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه باش، یعنی به قول امام خمینی این مقام عادی اولیاء الله، یعنی خیلی ها میتونن از این مقام ها پیدا کنن که ما رأیت شیئا بشن الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. بحث دیگه ای که ایشون اینجا مطرح میکنه، میفرماید که چرا قرآن مجید از دو راه ظاهر و باطن سخن گفته؟ خب فقط ظاهرش رو میگفت مثلا یا باطنش رو میفرماید، چرا از دو راه سخن گفته؟ برای چی اینجوری کرد؟ این خیلی نکته جالبی هم هست اینجا. چرا میفرماید انسان در زندگی ابتدای خیش که دنیوی و موقتی است، مانند یک حبابی خیمه هستی خود را روی دریای بیکران ماده زده. همش می‌بینی مادیات دیگه، مسلمان و غیر مسلمان همش با مادیات سر کار داره. در همه فعالیت‌هایی که در مسیر وجود می‌کنه، سرسپرده امواج خروشان این دریای بیکران است و سر و کار با ماده داره. الان این دنیا دانشمندان همش با ماده سر کار دارن، چیزی که نیست خداست. خود مسلمان نگاه کنی چیزی که توش نیست بغل خداست. یه حرفی میزنه ظاهری لا اله الا الله میگه نماز میخونن، اما سر و کار همش با مادیات. نمازش هم چه بسه برای مادیات بود، جمعکرانش هم برای مادیات بود، زیارت امام حسین هم برای مادیات بود بخونه، گریه برای امام حسین برای مادیات دیگه، همش حاجت دارید منبری ها و خلاص مده ها ببینی حاجت داری بگو هم منی بچی چی داری بگو مریض داری بگو چیزی که مادیاته. ایش نمیگه بابا خودت مریضی، روحت مریضه، دروغ میگی بگو امن یجیب، غیبت میکنی بگو امن یجیب، ظلم میکنی بگو امن یجیب، یه خونه میسازی مهندسی میکنی چی میسازی چی میدی چی به خود بگو امن یجیب، که از این خلصه خوق بازیان اجاز پیدا کنی هیچ کس حرف کنی، فقط مریض داری، مریض ظاهری، سرطان داری بگو امن یجیب، اکثر مریضی بگو هم مندی، اما خودت سرابای وجودت غرق دنیا، مطیع دنیا، مطیع هوا و هوسی، هم مریضی فرار نیست برای این چیز، برای آخرت تو، قیامت تو، زندگی همیشگیت بگو هم مندی، فقط برای دنیا بگو هم مندی، ولی خیلی از این آقا ها خود سریع و روک صحبت امام میگه دیگه، امام خمینی میگه یه خودم برای خود امام حسین گریه کن، تو که همش داری برای حاجتات گریه میکنی، امام حسین هم میخواد برای خودش، برای دنیاش. پس در همه فعالیت ها میشون هم میگه دیگه که مسیر وجود میکنه سرسپرده امواجه خروشان این دریای بیکران است، یعنی مادی ها و سر و کار با ماده دار. حواس بیرونی و درونیش به ماده و مادیات مشغول است و افکارش نیز پایبند معلومات حسیش می باشد، خوردن و آشامیدن و نشستن و برخاستن و گفتن و شنودن و رفتن و آمدن و جنبیدن و آرمیدن و بالاخره همه فعالیت های زندگی رو روی ماده انجام میدهد و فکری جز این ندارد. آقای طباطبایی سخنرانی و اینا به مستعد نرسیده بنده درس اینجوری بگه، اما تو کتاباش المیزان و اینجا نگاه کنی همه اینا رو گفته، خیلی همه بهتر گفته، خیلی به و گاهی که پاره از معنویات را مانند دوستی و دشمنی و بلندی همت و بزرگی مقام و نظائر اونها تصور می کند، اکثریت افهام اونها رو به وسیله مجسم ساختن مصداقهای مادی در نظر تصور، اونها هم بخواد بیان کنه با مصداقهای مادی. حالا چجوری؟ چنان که شیرینی پیروزی را با شیرینی قند و شکر و جاذبه دوستی را با کشش مغناطیس و بلندی همت را با بلندی مکان یا جای یکی از ستارگان و بزرگی مقام را با بزرگی کوه یا نظیر اون حکایت میکنند، معنویات هم بخواد بیان بکنه با تشبیه به مادیات. شیرینی پیروزی مثل شیرینی مثلا قلب همون شیرینی قند، شکر، اثر، بلندی رو مثلا فرض کن به بلندی کوه، محبت و جاذبه و این حرفا رو با کشش مغناطیسی، بلند همتی رو با بلندی مکان. در این حال افهام در توانایی درک و تفکر معنویات که از جهانی وسیع‌تر از ماده می باشن مختلفن و مراتب گوناگون دارن. فهمیش که در تصور مادیات در تصور معنویات هم افق صفر است و فهمی که کمی بالاتر از اون می باشد و به همین ترتیب تا برسد به فهمی که با نهایت آسانی وسیع ترین معنویات غیر مادی رو درک می کن. پس در فهم معنویات یکی در حد صفره، یکی اون بالاتره تا می رسیم اون بالا بالا ها. و در هر حال هرچه توانای فهمی در درک معنویات بیشتر باشد، به همین نسبت تعلقش به جهان ماده و مظاهر فریبندهش کمتر. یعنی هر چقدر اون رو بهتر بفهمی باید تعلقت به این دنیا کمتر بشه، تعلقت به ماده کمتر بشه. و همچنین هرچه تعلق کمتر توانایی درک معنویات بیشتر. هرچی کمتر تعلق به دنیا داشته باشی معنویات بهتر میتونی درک کنی. و با این وضع افراد انسان با طبیعت انسانی که دارن همگی استعداد این درک رو ندارن، درک معنویاتو اگر استعداد خود ابطال نکنن قابل تربیتن، که بعد خیلی به هم ایستدن، خلاصه استعداد خودشون رو نابود کردن، هیچ دیگه درک معنویات اینا نمیکنن. هر دنیا هر چی دنیا، خیلی حالا شما ملاحظه کنید فقط دنیا. خب این یه مقدمه، بس یه مقدمه این که انسان سر و کار با مادیات داره معمولا و معنویات هم بخواد درک بکنه تشبیه مادیات میکنه. ولی من خلاصه این که نوشتم معنویات مانند دوستی و بلند همتی اینا رو با تجسم مادی تصور میکنه، شیرینی پیروزی رو با شیرینی مثلا فرض کن قنادیو تصور میکنه. سه، افهام در درک معنویات مختلف هم، یکی کم یکی زیاد. چهار، هرچه قدرت فهم معنویات بیشتر باشه باید تعلقش با ماده کمتر باشه. این یه مطلب که بس این موضوع کنه، یکی بوده. دومیش از بیان گذشته که گفتیم در رابطه با فهم معنویات و مجردات این افراد مختلفن و بیشتر مردم غرق مادیاتن، از بیان گذشته این نتیجه به دست میاد که معلومات هر یک از مراتب مختلف فهم را، معلومات هر یک از مراتب مختلف فهم را به مرتبه پایین تر از خود نمیشود تحمیل کرد، وگرنه نتیجه معکوس خواهد داد. و مخصوصا معنویاتی که سطحشان از سطح ماده و جسم بسی بالاتر است، اگر بی پرده و پوسکنده به فهم عامه مردم که از حس و محسوس تجاوز نمی کنه تحمیل بشه به کلی ناقض غرضه. پس اونا رو بی پرده نمیشه، در پس پرده باید معنویاتون و افرادی که غرق مادیاتن بیان کرد. حالا این مسئله خوبی ایشون اینجا میزنه برای این. اینجا عنوان نمونه مذهب وثنیت را میتوان ذکر نمود، این بت پرستی. کسی که با تأمل عمیق در بخش اوپانیشاد ویدای هندی دقت کند، ایشون خودش میفهمود که این اوپانیشاد رو همون تهران که برای اصلی دانشگاه میرفتن کلش اونجا خوندن، یک کسی هم بودی که لغت سانسکریت بلد بوده از متن خود اونها میخونده و ترجمه میکرده، همش رو بررسی کرده اونجا. اصلا اونجا فرمود همه مکاتب رو ما بررسی کردیم، خیلی جلسه پربرکتی بوده. نفهمیدیم کسی بالاخره نوشته اینا رو ضبط کرده چیه اینا، خیلی نکته های مهمی. هر بنده خدا 15 رو یه بارم تشریف بودم تهران، جلسه هم شب بوده هم روز بوده، هم شب جمعه جلسه داشته هم روز جمعه، مفصل هم بوده، خیلی خودمونی هم بوده. این هم اوپانیشاد هم اونجا مطرح کردن. میفهمودن که اگه کسی این با تأمل عمیق با دقت این اوپانیشاد رو نگاه کنه، همه اطراف سخنان این بخش رو پایید دقیق باشه، اول و آخر و وسط و همه اینا رو با دقت مطالعه کنه، برخی رو با برخی تفسیر کنه، یه فسر بعض و بعضا باشه، بعضی از عبارات رو با بعضی دیگه بیان کنه، خواهد دید که هدفی جز توحید خالص و یگانه پرستی نداره. این هم اگه خواستید از قول بندی از قول علامه بگید و مواظب باشید این تمامش رو باید بگید، یا نگید آقا اوپانیشاد ها مثلا توحید خالص داره، یا اون مثلا برای همین هندی ها بنده گفتم آقا هندی ها گفتم مثلا این خود یه هم ایجاد میکنه، توهم ایجاد میکنه، که یعنی چی؟ نه خوب همه جاشو باید بگیم، اگه میخواد بیا نگو، یا اگه گفتی خلاصه همه جاشو بگیم خوب توضیح داده اینجا. اونجا که برای ما فهمونن همینقدر فهمونن توحید خالص، اما اینجا خوب توضیح بده. حتی ما به ذهنمون نرفت که مثلا اوپانیشاد چیه بود پرستی و حرفا، ولی برای کسی بخواد بگی، خودم برای هندی هایی که خودشون رخه اهل هندوستان هند و همه چی پرست اونجا دیدن، مثلا گاو هم میگن میپرستن برای شیرش، چون شیر میدون میپرستن. تو حتی میگو روحانی اینا چقدر گاو داره، مثلا 400-500 تا گاو داره و جسالت ادرارش و داغ داغ خورده که مثلا ما افتخار میکنیم ادرار اینم بخوریم، خلاصه داغ داغ این چقدر از گاو هم گفتن واقعا. این گاو من خود خیلی ناراحت میشه چرا اینا منو میپرستن. وقتی میگن میپرستن مادرم فقط میپرستن، نرم نمیپرستن. اون وقت خودشون رئیس کل چی میگن دامداری و خلاصه گوش پخش کردن کل دنیا همینا، نمیذارن مسلمونا بکشن، خودشون میکشن. این چیزی آقای رفیق ما که علال هندوستان بود و معاون آموزشی همین مدرسه شهید ثالثی بود، توضیح بدید خودش حسابی میده. یکی دیگه هم مثلا میگفت نمیدونم ریاضت میکشن دستش 16 است و هم ریاضت نگاش خوش شده. این عقلش کجا رفته؟ این دوره که نماز حاضر نمیخونه اما حاضر 16 سال یه سجده هم والا خدا نمیتونه بکنه، ولی حاضر 16 سال نهایت حماقت دیگه. آقا چی بگن بابا این چه مولایی بزن چه همتی داره تو چه همتی داری؟ یه مثلا ریاضته خیلی سختی میکشن، خیلی سخت. برای چی؟ برای اینکه مثلا بتونن حالا نمیدونم باید ببینی آقا چون برای چی این ریاضته میکشی؟ برای اینکه مثلا علم غیبی پیدا کنه. خب علم غیب میخواد بیا بندگی کنه مثل آقای قاضی می چقدر علم بقول آقای برجت علم غیب مثل آفردن بود تو نجف برای ما هر کی میخواد ماشین بوزی میگه چون علم غیب از اونجا میخواد چیز کنه. نفهمیه دیگه، حماقت دینا روز احمد بگیشی بیا در راه خدا زحمت بگیشی بابا یه کاری بکن. چیه اینجوری زحمت میکشی؟ دست چه همجی بالا کن در مقال خدا دست رو تصمیم دو دست رو یه لحظه بالا کن، نمیخواد همیشه بکنه. شیطان حاضر نشه یه لحظه سجده کنه، همون میگه 6000 سال من حاضرم، 2000 سال 6000 سال 2000 سال حاضرم سجده کنه، اما این سجده که تو میگی نه بابا من یه 2000 سال نمیخوام، 2 ثانیه سجده کن. این حماقت اینه دیگه، این هم همین شیطونی هست. اینجا به عنوان حالا این مسئله اوپانیشاد رو ایشون میفهمه که دقیق بشه همه جاشو مطالعه کنی توحید خالص و یگانه پرستی، ولی متاسفانه چون بی پرده و لفافه بی لفافه بیان شده، وقتی که نقشه توحید خدای یگانه که در اوپانیشادها تنظیم شده در سطح افکار عامه پیاده میشه، جز بت پرستی و اعتراف به خدایان بسیار از آب در میخواد بگی اینجا رو خیلی سریع گفتی برای این معلوم مردم توده مردم گفتی بت پرستی استفاده میشه. اگه همین رو در لفافه گفته بودی یا توحید خالص بود، اما یه سریع گفتی این نفهمید بت پرست شد. دقیق فهمیدی؟ پس در هر حال اسرار ماورای طبیعت و ماده را به پایبندان عالم ماده در پس پرده باید گفت. این تا اینجا باشه تو بقیه دیگه من حال ندارم. بسم الله الله علی محمد و آله الطاهرین. تماس دیگه علی آقا موفق باشید. خدا حافظ.